سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقامات طالبان میگویند که امروز در مورد کنترل حریم هوایی میدانهای هوایی افغانستان قراردادی را با شرکت GAAC هولدنگ امارات متحده عربی امضا خواهند کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، غلام جیلانی پوپل معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان و خبرنگاران گفته که این قرارداد برای مدت 10 سال قابل اعتبار است. به گفته پوپل این 30 قرارداد از 3 قرارداد عمده است که برای اداره میدانهای هوایی افغانستان به GAAC داده می شود و به گفته او قبلا در زمینه خدمات زمینی و امنیتی قراردادهای با شرکت GCC امضا شده بود. یک زن در شهر غزنی کشته شد. مقامات محلی طالبان در ولایت غزنی میگویند که این زن در نتیجه دشمنی‌های شخصی هدف قرار گرفته، اما خانواده مقتول تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ابو خالد سرحدی، سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در ولایت غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که روز گذشته یک فرد مسلح در منطقه پشتون‌آباد شهر غزنی به سوی این زن تیراندازی کرده. به گفته سرحدی، فرد مهاجم از محل رویداد فرار کرده، اما تلاش‌ها برای دستگیری او ادامه دارد. امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند با هم مسابقه می‌دهند. این دیدار به سلسله مسابقات 4 تیم برتر در جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود. در این دوره مسابقات تیم‌های هند و افغانستان در هر دو بازیشان شکست خوردند و از راهیابی به دور نهایی این مسابقات محروم شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور چندین محله را در یک منطقه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین پس گرفتند. زلنسکی در سخنرانی شبانه اش دیروز گفت اکنون زمان مناسب نیست که از مناطق دوباره تصرف شده نام میگیرد. در روزهای اخیر گزارش های از پیشروی نیروهای اوکراینی در منطقه خارکیف منتشر شده، اما مقام های اوکراینی در این مورد چیزی نگفته بودند. رئیس اداره انرهو اتم در زاپوروژیا نیروهای به گفته او اشغالگری روسی را به شکنجه و کشتن عده‌ای از کارکنان اوکراینی این نیروگاه اتمی در مناطق جنگ زده جنوب اوکراین متهم کرده. پترو کوتن به روزنامه فانکی جرمنی گفته که قوای روسی حدود 200 تن از این کارمندان را ربودند. رئیس انرهو اتم افزوده که او نمی‌داند که قوای روسی این افراد ربوده شده را به کجا بردند. این اتهامات بر نیروهای روسی در حال مطرح می شود که گزارش های از راکت پرگنی ها در اطراف نیروگاه اتمی 6 ریاکتوری و قطع انرژی برق در شهرک های اطراف آن منتشر شده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که شماری از سازمانها و نهادهای حقوق بشر از ملل متحد خواستند که یک تیم بزرگ را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
We've called for the Human Rights Council to create a new mechanism to monitor the human rights.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. گزارش هم داریم در مورد این که وضعیت سواد آموزی در افغانستان چگونه است. شماره از دهاکین در ولایت فراه میگویند
متاسفانه امسال عناب ما به بسیار زحمت به فروش میرسه. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم، ولی عناب خوبی است.
از پیام های شما:
من میخواهم که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
22 سازمان و نهادهای مختلف حقوق بشر در یک نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یک تیم بزرگ کاری را ایجاد کند. در این نامه گفته شده که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در 51 نشست آینده اش در این مورد تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان‌های مختلف حامی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا یک گروه بزرگ کاری را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و ویژه حقوق زنان ایجاد کند. در این نامه که 22 سازمان و نهاد مختلف جهانی و داخلی حامی حقوق بشر در آن امضا کرده و تأکید شده است که در کنار تمدید کار ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، یک گروه کلانتر دیگر نیز گماشته شود تا اوضاع و رویدادهای را مستندسازی کنند که از سوی طالبان در برابر افغانها به ویژه زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر صورت گرفتند. دیدبان جهانی حقوق بشر نیز یکی از امضا کنندگان این نامه است. هیدربار، مسئول بخش زنان این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
We've called for the Human Rights Council to create a new mechanism to monitor the human rights.
ما از شورای حقوق بشر خواستیم تا یک راهکار تازه را ایجاد کند که وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نظارت کند، مدارک را جمع‌آوری و نگهداری کند و روند حسابدهی را سهولت بخشد، به شمول پیگیری جرایمی که در افغانستان اتفاق می‌افتد. استدلال ما این است که سیستم کنونی موجود برای نظارت از حقوق بشر بسنده نیست. بنابراین ما از اتحادیه اروپا که رهبری این روند را در شورای حقوق بشر دارد و از دیگر کشورها می‌خواهیم که به‌زودی گام بردارد و یک راهکار بسیار بسیار قوی را ایجاد کند تا کسانی که همین اکنون مرتکب جرایم در افغانستان می شود به عدالت کشانیده شود و نیز
سازمان
های یاد شده در این نامه نوشتند طالبان در تلاشند تا زنان افغان را به طور کامل از حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان محروم کنند. در بخشی از این نامه بعضی موارد نشانی و بران تاکید شده است. بررسی همه موارد ادای نقض قوانین حقوق بشر که مطابق قوانین جهانی در برابر زنان و دختران جرم تلقی می شوند. جمع‌آوری و تحلیل شواهد این گونه تخلف ها، مستندسازی اطلاعات و شواهد مربوط، دخیل ساختن نهادهای قضایی ملی و بین المللی، شناسایی افراد و اداره های متهم به دلیل ادعاها و اعمال همه اجراءات قانونی در آینده بالای آن. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است 12 سپتامبر 51مین نشست خود را برگزار کند و در این نشست وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. در این نامه مشترک تاکید شده است که شورای مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد باید همواره از وضعیت حقوق بشر در افغانستان آگاه باشد و بر آن بحث کند. در همین حال آنها خواستار آماده کردن اطلاعات تازه از سوی گزارشگر ویژه کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته بود آنها در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به رعایت حقوق بشر و زنان متحد هستند. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک نشست خبری در 7 سپتامبر گفت آنها از طریق محاکم حقوق بشر را عملی خواهند کرد و نیاز به ایجاد دیگر کمیسیون ها نیست. این در حالی است که با گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان زنان از کار منع شدند، حجاب بر آنها اجباری شده و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محرومند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. این روز در حال فرا می رسد که شماری از دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حدود یک سال می شود که به مکتب نرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
8 سپتامبر روز جهانی سوادآموزی در حال در جهان تجلیل می شود که دروازه های مکتب ها بر روی شماری از دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بستند.
دختران افغان آرزو داشتند که در آینده یک دکتر، انجینر و یا معلم شوند. چرا هدف طالبا چیه؟
ستاره دانش آموز صنف دهم مکتب که قرار بود امسال صنف 11 شود، اکنون مصروف انجام کارهای خانه است. ستاره بر رادیو آزادی می گوید نمی خواهد مانند 20 سال پیش آرزوهای او نیز مانند هزاران دختر دیگر نابود شوند.
ما یک انگیزه داشتیم، یک آرزو داشتیم، یک امید داشتیم که درس بخوانیم. ما بی از دست خانه شدیم، بسیار دلتنگ شدیم. کار خانه از ظرف و شو جارو کو دک پخته کو، ما دیگه امید داشتیم که چون نمیخوایم که مثل زنان پیش 20 سال پیش که بی سواد مانیم، ما قسم ما باید که یک درس بخوانیم، تحصیل کنیم که یک فرد خوب شویم تا که بتوانیم آینده خود را جور کنیم.
یسنا که تازه به صنف هفتم مکتب راه یافته بود، از طالبان می خواهد تا دروازه های مکتب را برای او باز کنند.
با آمدن طالب ها دروازه های مکتب برای ما بسته شده. ما زیاد ناراحت هستم چون می خواستم باید آینده انجینر شوم. با آمدن طالب ها دروازه های مکتب بسته شد. ما نتونستیم درس بخونیم. با امیدوار هستم دروازه های مکتب دوباره برای ما باز شد.
محروم شدن شماری از دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از آموزش اکنون دختران دانش آموز صنف ششم را نیز نگران کرده که پس از این دیگر نمی توانند به مکتب بروند. کائنات ملکزاده معلم در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل در این مورد به رادیو سادی گفت:
دخترکایی که صنف شش هستند به وضعیت بسیار بدی اونا قرار دارن و کاملا نامید و مایوس هستند و به می فکر هستند که یعنی امی سال آخر ما است و قسمی که قبلا با روحی شاد و با یک انرژی می آمدن که یعنی ما در آینده یک چیزی خواهد شدیم، فعلا روحیه در بینشان نیست.
بر بنیاد آمار یونسکو طالبان جلو رفتن 1.1 میلیون دانش آموز دختر را در دوره های لیسه و متوسطه از رفتن به مکتب گرفتند. یونسکو در گزارش در ماه می سال 2022 میلادی نگاشته است که شمار دانش آموزان در افغانستان از 1 میلیون در سال 2001 میلادی به 10 میلیون تا سال 2008 میلادی رسیده بود. در این میان شمار دانش آموزان دختر در همین مدت از تقریباً به 0.2 میلیون دانش آموز دختر افزایش یافته بود. با این حال برخی از زنان فعال پس از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مکاتب خانگی ایجاد کرده و برایشان تدریس می کنند. آزیتا نژند مسئول مکتب خانگی که اکنون در کنار کودکان خیابانی و زنان و 130 دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم زمینی آموزش را فراهم کرده به رادیو آزادی می گوید:
بیشتر از یک سال میشه که دختر افغانستان از نمی سطح سواد به دور مانده، مکاتب برایشان بسته هستند و این نگرانی ها را خانمای افغانستان، دخترای افغانستان دارن، چون اینا میخواستن که آینده روشن و درخشان داشته باشن و در پهلوی فامیل خود و اعضای فامیل خود و دوشادوش و برادران خود کار کنن و مسیر خدمت بر خود، خانواده و جامعه خود شون. نوایی یک ضربه محکم بر خود دخترای افغانستان داره، بر معارف در تلاش از زمینه ها را فراهم بسازیم تا دختران زمین انگیزه و شوق علاقه که دارن اینا به دور نبانن.
خواستیم در روز جهانی سواد آموزی نگرانی دانش آموزان و استادان و اظهارات یونسکو دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارفشان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این گفته بود برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. روز جهانی سواد آموزی در 26 اکتبر 1966 توسط یونسکو در 14 نشست عمومی یونسکو اعلام شد. این روز برای نخستین بار در سال 1967 بزرگ داشت شد. از این روز برای پشتیبانی از آموزش و پرورش در سراسر جهان بزرگ داشت می شود. با این حال بسته شدن مکتب ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در افغانستان نه تنها آنان را متاثر کرده، بل این کار تأثیر بر روند تحصیلات عالی نیز گذاشته است. بر بنیاد گزارش یونسکو پس از این گام طالبان و در نتیجه تأثیر آن دختران دانشجو نیز کاهش چشمگیری داشتند و یونسکو نگاشته است که این کاهش تا 60% بوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. در این مورد لحظات قبل با ماریا توتاخیل فعال جامعه مدنی صحبت داشتم. نخست در مورد روز بین‌المللی سواد پرسیدم.
8 سپتامبر روز بین‌المللی سواد هست. کشورهایی که در حالت جنگ بودند، فقر بودند، غربت بودند، مردم اونها از تحصیل دور ماندند، به سواد دسترسی نداشتند، توسط یونسکو همین روز 8 سپتامبر به خاطر این نامیده شد که چطور دوباره مردم میتونن به سواد آموزی دسترسی داشته باشه. به می قسم افغانستان هم از اینکه جنگ‌های طولانی در آنجا جریان داشتن، مردمشان از سواد دور ماندند و بیشترین طبقه مردم که خانوما اون را تشکیل میدهد از سواد دور ماندن و باعث می شد که در مملکت تعلیم با کندی پیش برود. قبل ها در افغانستان از این روز یاد گذاری می شد و بیشتر کار هم در این قسمت شده بود. همیشه 8 سپتامبر تجلیل می شد در افغانستان مانند کشورهای دیگه و به مردم اهمیت تحصیل به قسم خوبتر بیان می شد.
خانم توتاخیل، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، وضعیت سواد آموزی در افغانستان چگونه است؟
زمانی که تغییر نظام شد، طالبان دوباره به کار آمدند، ما در افغانستان معینیت سواد آموزی داشتیم که در این قسمت کار میکرد، ولی در اینجا وزارت معارف ما به یک رقم فعال هستند. ما به اطمینان کامل گفته میتونم که بعد از برای آمدن طالبان یا نظام جدید به این قسمت مثل که قبلا کار صورت میگرفت، کار صورت نمیگیره. اگر ما او را به هیچ هم بگوییم غلط نیست، در این قسمت کار فعلا استاد است 100%، به خاطر که ما تنها از صنف اول تا صنف 6 به اطفال داریم و دختران که بالاتر از صنف 6 بودن اونا فعلا در خانه است. چطور میتونن که ما به خانمایی که از تحصیل باز ماندن به اونا سواد برسانیم؟ فعلا اجازه نیست از طرف حکومت. پس این بخش ما کاملا فلج است فعلا در افغانستان.
روز جهانی سواد آموزی امسال به طور خاص روی رابطه بنیادی بین سواد آموزی و صلح متمرکز است که با شرایط آشفته در افغانستان در این مقطع زمانی بسیار همخوانی دارد. خانم توتاخیل، ادامه وضعیت فعلی چه پیامد برای آینده افغانستان خواهد داشت؟
اگر دوام کنم، ما نه تنها خانم های بی سوادی که قبلا هم بیشتر داشتیم، مرد های را هم خواهد داشتیم که به سواد دور خواهد بودن و به سواد دسترسی نخواهد داشتن و این یک تاثیر منفی به آینده کشور خواهد داشت، چون ما میتونستیم از این طریق مردمی که از سواد دور بودن حداقل امو مشکلات ابتدایی اونا که بودن از نگاه سواد او را حل کرده بتوانن، ولی فعلا او هگم استاپ است. پس این گپ واضح است که ما در آینده به بدبختی بزرگ از نگاه تحصیل روبرو خواهد بودیم و یک تأثیر منفی بالای جامعه افغانی خواهد داشت.
برخورد حکومت‌های قبلی با سواد آموزی در افغانستان چگونه بوده؟
برخورد حکومت‌های قبلی قسمی بودند که بیشتر در این قسمت کار شده بود، حتی NGO‌های بین المللی یا خصوصی در افغانستان در این بخش کار می‌کردند، معینیت خاصی برش داشتیم در چوکات دولت، ولی فعلا نیست.
صحبتی داشتیم با ماریا توتاخیل، فعال جامعه مدنی.
بیشتر از خبر.
در ادامه بازی های جام کرکت آسیا، بازی دیشب بین افغانستان و پاکستان واکنش های زیادی را به همراه داشته. این بازی که شب گذشته در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی انجام شد، نه تنها یک رقابت نزدیک بین بازیکنان افغان و پاکستان بود، بلکه در بیرون از میدان نیز هواداران این تیم ها با هم برخورد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ویدیوهای پخش شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که هواداران تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در ورزشگاه شارجه با هم درگیر شدند. آنان با چوکی‌های ورزشگاه همدیگر را می‌زنند و به هم دشنام می‌دهند. شماری از تماشاچیان افغانی که به دیدن این بازی رفته بودند میگویند پس از برد بازی تماشاچیان پاکستانی با آنان دو دشنام دادند و به همین سبب زد و خورد میان آنان آغاز شد. نورپاشا جلازه‌ای که این بازی را از نزدیک تماشا میکرد به رادیو آزادی گفت:
کله چې افغانستان می چوبېلو په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد الفاظ او ډېر نامناسبی
کړی. هنګامی کې بازی را افغانستان باخت، پاکستانی ها به تیم و هواداران افغان الفاظ بدی به کار بردند که به همین علت هر دو طرف با هم درگیر شدند و پاکستانی ها را با چاکی ها زدند. بسانتر پلیس آمد و بسیاری ها را با خود برد.
لاسونه پکی واچول شول هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په غی باندې سره او اشتل پاکستانین به دلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله چلور پنجه نفر افغانان بود لدو دری پاکستانین بود لدو.
تلاش کردیم دیدگاه های شماری از تماشاچیان پاکستانی را نیز بدانیم، اما موفق به برقراری تماس با آنان نشدیم. در داخل میدان و در آخرین لحظه های بازی بلند کردن بیت کرکت از سوی آصف علی توپزن پاکستانی بر فرید ملک توپانداز افغان موضوع دیگری بود که واکنش های گسترده شماری از بازیکنان پیشین تیم کرکت افغانستان و علاقمندان کرکت را برانگیخته. آنان این کار را برخلاف اخلاق بازی گفتند. هستی گل‌آبد بازیکن پیشین تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی خواسته که شورای جهانی و آسیای کرکت باید به این کار آصف علی واکنش نشان دهند.
کرکت بازی دوستی و اتحاد مردمی است، اما آصف علی در جام جهانی گذشته همچنین کاری را کرد و بیتش را چون تفنگ نشانه گرفته بود. دیشب یک بار دیگر کار برخلاف اخلاق ورزشی را کرد. در قانون کرکت به این وحشیگری جسمانی فیزیکال ویلت نیست می گوید و شورای جهانی کرکت قانون کیفردهی آن را نیز دارد.
اما شماری از خبرنگاران پاکستانی بازیکنان پیشین کرکت آن کشور و هواداران تیم کرکت پاکستانی از آصف علی دفاع کردند و فرید ملک بازیکن افغان را ملامت گفتند. در رقابت‌های چهارشنبه شب هنگامی که در آور 19 وکت آصف علی از سوی توپ‌انداز افغان فرید ملک گرفته شد، میان هر دو درگیری لفظی صورت گرفت تا اینکه آصف علی حتی بیتش را به نماد زدن بر فرید ملک بلند کرد. این بازی مورد علاقه شماری از سیاستمداران افغان و پاکستانی نیز بود و هر دو طرف بازیکنانشان را ستایش کردند. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برد و باخت را بخشی از بازی گفته و بازیکنان افغان را به خاطر بازی خوب ستایش کرده است. او در صفحه توییترش گشته است که این بازی برای افغانان از برد کم نبود. رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی عبدالله هم با ستایش از تیم ملی کرکت گفته است که توقع بردهای زیادی از این تیم در آینده می رود. از سوی هم محسن داور عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتونها در توییترش نگاشته است که برخورد قومی و خشونت‌آمیز با افغانان به بهانه بازی کرکت شرم است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این برد را به تیم پاکستانی تبریک گفته و در توییترش از بازیکنان کشور به خاطر این برد تشکری کرده است. با این حال انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان از هواداران افغان کرکت خواسته است که صبور باشند. او در صفحه توییترش نگاشته است این بازی‌ها تمام عمر ادامه دارند که این بار هم نه اولش است و نه هم آخرش. بنابراین علاقمندان بسیار جدی نشوند. این نه جنگ دو کشور است و نه هم جنگ اسلام و کفر. پاکستان با بردن این بازی به دور نهایی بازی‌های جام آسیا رسید. دور نهایی این بازی‌ها یکشنبه آینده میان سریلانکا و پاکستان برگزار خواهد شد. در بازی‌های چهارشنبه شب افغانستان نخست توپزنی کرد و به پاکستان 130 هدف تعیین کرد. پاکستان این هدف را در آخرین آور و آخرین وکت به دست آورد. افغانستان شام پنجشنبه آخرین بازی‌اش را در برابر هندوستان انجام می‌دهد. افغانستان و هندوستان دو تیمی هستند که برد و باخت بازی امروز تأثیری روی حضور آنان در بازی‌های جام آسیا نخواهد داشت. هندوستان نخستین بازی مرحله دوم به پاکستان و دومین آن را به سریلانکا باخت و افغانستان هم به سریلانکا و پاکستان باخت.
شماری از باغداران در ولایت فراه می گویند بانک حاصلات عناب در این ولایت نسبت به چند سال پیش کاهش یافته، بازار فروش آن نیز بدتر از سال گذشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در فراه عناب را طلای سرخ هم می گویند چون که این میوه سرخ رنگ برای باغداران سودآور است. اما امسال باغداران شکایت می کنند و می گویند که اما حاصلات عناب نسبت به چند سال پیش کاهش یافته و هم بازار فروش آن از رونق افتاده. عناب مشهور به طلای سرخ و فراک کیفیت و طعمش در سطح ملی و بین المللی از شهرت خاص برخوردار است و برای مردم فرا منبع خوب و عایداتی نیز می باشد. تاج محمد 36 ساله در روستای نوبهار شهر فرا باغداری می کند. او 6 جریب زمین دارد و 3 سال می شود که در 2 جریب آن درختان عناب کاشته است. تاج محمد می گوید که در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان او سالانه 100 کیلوگرم عناب به دست می آورد. اما امسال او چندان راضی به نظر نمی رسد.
سالهای گذشته عناب ما خوب خریدار داشت، ولی متاسفانه امسال عناب ما به بسیار زحمت به فروش می رسد. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم، ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شریف را صحیح به فروش نمی رسد.
از تاج محمد پرسیدم که چرا بازار فروش امسال کم رونق است. او این گونه جواب می دهد.
نمی فهم، مردم پول نداره و اقتصاد مردم ضعیف است. دیگه چندان فروشات نداره. ما خیلی پشت مشتری می گردیم که به قیمت مناسب عناب خود با فروش برسانیم، ولی عناب ما با فروش نمی رسد.
او می گوید که سالا قبل 5 کیلو عناب را بازار افغانی می فروخت. اما امسال حاضر است که امان مقدار عناب را به 500 افغانی بفروشد، ولی مشتری پیدا نمی شود. تاج محمد از مشکل خود بیشتر می گوید.
ما همسال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، با کمبودی آب مواجه بودیم، با کمبودی کود کیمیایی مواجه بودیم که از طرف ریاست زراعت همراه ما هیچ همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستیم که در آینده در از طرف ریاست زراعت همراه ما همکاری صورت بگیره که ما بتانیم با وجه اصلا آن باغات خود نگهداری کنیم که یک عناب خوب به دست بیاریم و به بازار عرضه کنیم.
خیال محمد 28 ساله 4 سال است که در روستای مزار ولسوالی پشت رود و فراب باغ اوناب دارد. او علت کاهش حاصلات اوناب را برای رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
سشکال اوناب نسبت تیر و کلوتا باری کمتر دی.
امسال اوناب نسبت به سالهای گذشته کم بار نموده است که دلیلش به نظرم طوفان و بادهای شدید و گرمی شدید و هم نبود آب بوده است، چون سطح آبم خیلی پایین شده است. گلجان یک باغدار محلی دیگر نظر مشابهی دارد.
متاسفانه که قیمت‌های عناب نسبت به سال‌های گذشته کمتر است و تجارت عناب بسیار ضعیف است. سا از فرا بسیار کم صادر می‌شود به دولت ها و یا تا به کشورها و این هم باعث شده که قیمت عناب بسیار پایین بیاید.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ اقدام برای جمع‌آوری پروسس و بازاریابی اوناب فرا صورت نگرفته است.
محصول اوناب که از نظر طبابت دارای خواص فوق‌العاده ارزشمند است، در ولایت فرا به پیمانه زیاد تولید می‌گردد. این محصول گرانبها در حال حاضر در ولایت فرا به شکل عنعنوی جمع‌آوری و بدون پروسس مسلکی وارد بازار می‌گردد که بدبختانه به خاطر بازاریابی آن در داخل و خارج از کشور هیچ نوع اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور رفع خواهد شد، نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم. اما تا طی این گزارش به پیام و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام های محلی پیشین در نظام مخلوی افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی اوناب فراد در سالهای اخیر سالانه تا 4000 تن رسیده بود و یک کیلو اوناب خوب در بازارهای فراد تا 1100 افغانی هم به فروش می رسید. که حال باغداران و دکانداران می گویند که قیمت اوناب به نصف کاهش یافته است. برخی از متخصصان می گویند که اوناب در کنار خوشمزه بودن برای صحت هم مفید است. مثلا به گفته آنان این میوه که عمدتاً به صورت خشک عرضه می شود برای آرامش اعصاب و کاهش استرس و استراب مفید است.
پیام ها و نظریات شما
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده می شه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
محصول سال سوم اقتصاد پانزده اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و حواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات طالبان می گویند که امروز در مورد کنترل حریم هوایی میدانهای هوایی افغانستان قراردادی را با شرکت GAAC هولدنگ امارات متحده عربی امضا خواهند کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف تعهد کرده که صدها هزار کودک افغان را در برابر بیماری سرخکان واکسین می کند. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد می گوید هزاران افغان که به اثر زلزله و سیلاب ها زیان دیدند و با خطر قحطی روبرو هستند با نزدیک شدن زمستان به کمک های اضطراری نیاز دارند. یک زن در شهر غزنی کشته شد. امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند با هم مسابقه می‌دهند. در یک اقدام نادر در ایران چندین خانواده زندانیان که به مجازات مرگ محکوم شدند در مقابل محکمه انقلاب اسلامی کرج در نزدیک تهران اعتراض کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که نیروهای این کشور چندین محله را در منطقه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین پس گرفتند. و رئیس اداره انرژی اتم در زاپوروژیا نیروهای به گفته او اشغالگر روسی را به شکنجه و کشتن عده‌ای از کارگران اوکراینی این نیروگاه اتمی متهم کردند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن.
شنونده های عزیز سلام و پس از ظهرتان بخیر، به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدین. زمانی که طالبان 15 اگست سال 2021 بر افغانستان حاکمیت را آغاز کرد، آن زمان مکاتب پس از سپری کردن آزمون 4.5 رخصت بود. اما زمانی که 7 سپتامبر مکاتب آغاز شد، طالبان تنها به پسران و دختران دانش آموز که پایین تر از صنف ششم بود اجازه دادند تا به مکتب بروند و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم الا اطلاعی بعدی رخصت ماندند. در همین حال قبل از آغاز سال تعلیمی در سال 2022 طالبان اعلام کردند که مکاتب بروی همه دانش آموزان به شمول دختران باز خواهد شد، اما 22 مارچ زمانی که دانش آموزان به شمول دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب حضور یافتند، طالبان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه ورود به مکتب را ندادند. اکنون بیش از یک سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد و دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز هم از تعلیم محرومند. این در حال است که سازمان ملل متحد و دیبرالاینز نماینده ویژه پیشین این نهاد از بسته‌ماندن مکاتب برای دختران ابراز نگرانی کرده و محروم شدن دختران از مکتب را تراژدی بزرگ خوانده. در این حال طالبان همواره گفتند که آنها طرز العمل را به خاطر بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم دارند و همچنان در این مورد منتظر فرمان رهبرشان همچنان هستند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن تلاش دارند تا از راه‌های دیگر چون ایجاد مکاتب خانگی زمینه آموزش به این دختران را فراهم کنند. مهمانان برنامه ما هست سودابه نژند، دانشجوی پوهنزه ژورنالیسم، فعال حقوق زن و مسئول مکتب هستند که به خاطر دختر خانمای بالاتر از صنف ششم ایجاد کردند، و همچنان اطفال خیابانی. شبانه خوبان فارغ التحصیل از پوهنزه حقوق هستند، عضو پیشین شبکه زنان افغانستان و یکی از زنان معترض، و مدت 7 ماه میشه که به دختران بالاتر از صنف ششم و زنانی که از تحصیل باز ماندن تدریس میکنن. و کائنات ملکزاده هم لیسانس در حقوق و علوم سیاسی هستن و فعلا معلم هستن در یکی از مکتب های دولتی در کابل. بحث را میخواییم که ابتدا آغاز بکنم با خانم سودابه نژند. خوش آمدین خانم نژند به برنامه رهبران زن. و خانم نژند میخواییم که بپرسم، یک سال شد که دختر خانم ها از تحصیل باز ماندن و شما در یک سال کوشش کردین که کسایی که از تحصیل باز مانده، البته به تعداد کم از اینا که شما امکانات داشتین، زمینه تحصیل یا هم تعلیم های ابتدایی را فراهم بکنین. میشه بگین که چطور آغاز کردین و این مکتب را که ساختین چگونه ایجاد شد و فعلا چقدر شاگرد دارین که نزد شما درس میخوانن؟
سلام، وقت شما بخیر و وقت همه شنوندگان عزیز. خب باروی کار آمدن حکومت طالبان وقت تمام مکاتب بستش، البته برای دخترها که اینا حق تحصیل نداشتن که درس های خود دوباره یا ادامه بتن، ما خواستم که یک بتانم تمام اکثریت دخترها را جمع کنم و به یا درس دادن درس های مکتب آغاز کنم، به خاطر که یا وقتشان است که باید دیس مثال درس بخونن، وقتی که یا سنی هستن که از تحصیل باز بانن، انگیزیشان، هدفشان و چی میگن که به آینده خود که یک برنامه ریزی کردن، یا چی میگن انگیزشان از بین رفته بود. ما خواستم با می ساختن مکتب یعنی خانگی البته همی اکثریت از این دخترها را جمع کنم و رضیا درس های مکتب درس بتون و کار ما با امو روی کار آمدن حکومت طالبان یا امارت اسلامی شروع شد و من شروع کردم به درس دادن از این طبقه که فعلا متضررترین طبقه جامعه ما هستن.
بسیار خوب، چطور پیدا کردین این دانشجویان را شما و بعدن دانشجویان شما را چگونه پیدا کرد و بالاخره این مکتب شما تشکیل دادین؟
خب در نخست ما شروع کردم کار ما با اطفال کار بودن، اطفال کارگری که مثلا خریده فروشی میکردند و همین کارهای شاقه بیرون میکردن. من این کار خود در پارک شروع کردم. وقتی در پارک شروع کردم اطفال کارگر میمدن درس میخواندن پیش من. بعد از این با کمک بعضی از دوستا ما تونستیم یک مکان منظم‌تر ایجاد در اونجا در حدود 100 طفل کارگر مصروف درس خواندن هستن با دوستایم که امرم همکاری میکنن. البته بعد دیدم که دخترای اومدن از ما خواستن که ما میخواهیم، البته سه دختری بودن در اوایل، که ما میخواهیم دیگه درس بخونیم مگر درس های مکتب ما باشه، خاطر که زیاد علاقه داریم. صنف 7 و 8 بودن. باز ما شروع کردم با ده دادن از دخترکا. وقتی که دیدم روز به روز تعدادشون زیادتر شده، رفت 3 نفر شدن، 4 نفر، 5 نفر، باز یا گفتن استاد، گفتن اگر که طالب خبر شه مشکل ایجاد نمیکنه. من گفتم شما به شکل پنهانی بین، اگر سانتان کردن که شما کجا میری چی میخوانی بگو، ما مدرسه میریم. اینجا مدرسه است، من خود استاد مدرسه معرفی میکنم. خب باز من با موکل منطقی که در اونجا درس میتم امروش صحبت کردم، گفتم من میخوایم کمی دخترایی که در این قلمرو ما زندگی میکنن اگر علاقه مند باشن بیان درس بخونن. باز این با کسایی که در ارتباط بود با ملای مسجد صحبت کرده بود که یک مکان هست میخوای دخترای این منطقه درس بده، البته درس های مکتب هست، یک مکتب باری. باز یا با اون کسایی که میفهمیدن که امی با مسجد یعنی همون پدرهای دختر البته که فکر طالبایی ندارن، یعنی ممنوع، باعث ممنوعیتشان نمیشه، ازشان پرسان کرده بود که اگر علاقه من دستم اینجا یک مکتب است، البته مکتب ما تو مثل یک خانه واری است، جایی است که یعنی کورس انوان و